أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در اجزاء مأمور به امر ظاهری از امر واقعی اولی بود. دیدگاه مرحوم آقای آخوند رو بیان کردیم. انقسامات در مسئله از نظر ایشان و حکم هر قسم اشاره شد. امروز وارد نقل قول مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم محقق اصفهانی میشیم. دیگه کلام محقق بروجردی رو که بیان کنیم، کلام محقق اصفهانی هم در ضمنش معلوم میشه و ایشان قائلن به اجزاء مطلقا، چه در اصول و چه در امارات. البته محقق اصفهانی قول به سببیت امارات رو بیان می کنن و انتخاب می کنن. مرحوم آیت الله بروجردی این بزرگوار هم قائل به اجزاء مطلق می شوند، چه در اصول و چه در امارات. کلام ایشان نیازمند به توضیح است که در نهایت الاصول جلد اول صفحه 137 به بعد متعرض این مسئله میشن. تقاضا میکنم دقت کنید، چون یه مقداری کلامشون طولانیه، انشالله بتونیم امروز کلام ایشان رو بیان کنیم. ایشان می فرماین التکالیف الظاهریه علا قسمین، اقول تحقیق المقام علا نحو یظهر منه مراد صاحب الکفایه ایزن مع ما فیه، مراد صاحب کفایه روشن شود با اشکالی که به نظر ما در مراد ایشان هست. هو ان التکالیف الظاهریه على قسمین. مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمایند تکالیف ظاهریه به دو قسم تقسیم می‌شوند. قسم اول تکالیف ظاهریه اونهایی هستند که یک تکلیف مستقل نیستند، بلکه نظر به تکلیف واقعی دارند. به تعبیر دیگر در مقام بیان وظیفه کسی هستند که در اجزاء تکلیف واقعی معلوم، در اجزاء واجب واقعی معلوم و شرایطش و موانعش شک داره. یعنی اگر با من باشید، اگر کسی در اون مأمور به و واجب واقعی معلوم مثل نماز در اجزاء شک داره، آیا سوره جزء نماز هست یا نه، در شرایط شک داره، آیا پوشش لباس حریر شرط هست عدمش یا نه، در موانع شک داره، آیا فصل غیر طویل مانع صحت صلات هست یا نیست مثلا، ایشان می فرمایند پس یک سری از احکام و تکالیف ظاهریه تکالیف مستقله نیستن، بلکه نظر دارن به تکالیف واقعیه، یعنی وظیفه شاک در اجزا و شرائط و موانع تکلیف واقعی و واجب واقعی رو بیان میکنن. البته اجزا و شرائط و موانع تکلیف واقعی تعبیر مسامحه، بلکه واجب واقعی مکلف به رو بیان میکنن. ایشان میفرمایند این تصورش کجاست؟ تصورش در جاییه که از طرف شارع یک امر داریم که این امر مثلا تعلق به صلات پیدا کرده، شارع گفته اقیم الصلات و این طبیعت مأمور بها اجزاء و شرائط و موانعی دارد که اونها رو شارع برای ما بیان کرده، سپس یک تکلیف دیگری شارع دارد که ناظر به بیان وظیفه شاک که در این اجزا و شرائط و موانع. پس شارع چند نوع تکلیف داره؟ دو نوع. یک نوع تکلیفش تکلیفیه که اجزا و شرائط و موانع واجب واقعی رو بیان کرده، یک حکم، و یک حکم و تکلیفش تکلیف نسبت به بگید شرط و مقام شک در این شرط و مانع و جزء هست. خب بعد ایشون میفرمایند پس این تکالیف، تکالیف دوم، تکلیف مستقلی در قبال واجبات واقعی مستقل نیستن، بلکه اینها نظر به اون واجبات واقعی دارن. چی نظر به او داره؟ این تکلیف دومی که داره میگه در مقام شک در واقع در جزء و شرط و مانع وظیفه تو فلان است، این تکلیف یک تکلیف مستقلی نیست، بلکه نظر دارد به اون تکالیف واقعیه اولیه. فرق نمیکنه، شبهه شبهه موضوعیه باشه، نمیدونه که آیا جزء رو آورده، شرط رو آورده، مانع رو ترک کرده یا نه. اینجا میفرمایند این قاعده فراغ که نسبت به شخص جاری می شود، این نظر به واجب واقعی دارد در ظرف شک. یا مثلا استصحاب عدم، کسی اگر شک کنه جزء رو آورده یا نه و در محل جزء هم هست، استصحاب عدم میگه بگو جزء رو نیاوردم. یا اگر بینه ای قائم شد بر اتیان جزء یا عدم اتیان جزء، اینجا باز این تکلیف که از بینه به دست می آید یک تکلیف مستقلی در قبال واجبات واقعیه مستقله نیست. خب یا در شبهه حکمیه، حتی در شبهه حکمیه موضوعیه رو مثال زدیم، قاعده فراق، استصحاب عدم و امثال اینها، در شبهه حکمیه هم مثل حدیث رفع که میاد میگه سوره جزء نیست، مثلا نفی میکنیم جزئیت سوره رو، یا جزئیت استعاذه رو، یا قاعده طهارت که میگه اگر حیوانی متولد از طاهر و نجس شد این رو بگو طاهره، مثل یک حیوانی که از سگ و گوسفند مثلا متولد بشه، اگر قاعده طهارت جاری شد میگه این طاهره و در نتیجه اگر بدن با او ملاقات کرد صلات مشکلی ندارد. یا اگر خبر ثقه قائم شد بر جزئیت سوره یا عدم جزئیت سوره. پس خلاصه مطلب، قسم اول از احکام ظاهریه چی شده آیون؟ اون تکالیفی هستن که در واقع لسانشون لسان وظیفه کسی است که شک دارد در خصوصیات تکلیف واقعی معلوم، بیان از اجزایش، شرایطش، موانعش و امثال اینها. فرقی نمی کنه که این امر ظاهری و تکلیف ظاهری مفاد اصل باشه مثل استصحاب عدم، یا مفاد اماره باشه مثل بینه، مثل خبر ثقه و امثال اینها. اینجا و بعدم چه میخواد؟ باز وجودی باشه، چه عدمی، چه شبهه موضوعیه باشد، چه حکمیه. پس اولین قسم از احکام ظاهریه اونهایی هستند که به لسان تعیین وظیفه ان برای کسی که شک کرده در تکلیف واقعی، حالا چه نسبت به جزئی برای او، چه شرطی برای او، چه مانعی برای او، هر چی که در این راستا جعل شده باشه میشه حکم ظاهری قسم اول. فرقی نمی کنه مفاد اصل باشه یا اماره، وجودی باشه یا عدمی، و موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه. این قسم اول. قسم اگر اجازه بدید اینا بیان بشه چون شاید انشالله مراد شما روشن‌تر بشه. قسم دوم از تکالیف ظاهریه، تکالیفی هستن که به تعبیر ایشان استکاک و برخورد با تکالیف واقعیه ندارن، نظر به تکالیف واقعیه ندارن، بلکه خودشون به نفسه تکالیف مستقلی هستن. مثل این که اصل یا اماره در قائم بشه بر وجوب صلات جمعه مثلا، یا قائم بشه بر عدم وجوب دعا عند رؤیت الهلال مثلا، یا قائم بشود بر حرمت چیزی مثلا مثل فقاع مثلا، یا قائم شود بر عدم حرمت چیزی مثلا و امثال اینها. اگر مفاد اماره یا اصل وجوب شد، عدم وجوب شیئی شد، حرمت چیزی شد، عدم حرمت چیزی شد، اینها میشن قسم دوم تکالیف ظاهریه و احکام ظاهریه. بعد آیت الله بروجردی میفرمایند اونچه که مرکز نزاع در بحث اجزاء هست، آیون میگن امتثال امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی کدام یک هست؟ ایشان میفرمایند آیان چون وقتی طرح نزاع در بحث اجزا کردن میگن امتثال هر امری مجزیست به نسبه با امر خودش، اما اجزاء امتثال امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی درش بحث داریم. ایشون میگن مسئله رو اینجوری عنوان نکنید، عنوان مسئله این گونه درست نیست. بعد که عنوان رو اینجوری بیان میکنن اجزا براشون خیلی مستبعد میشه، میگن آقا امر واقعی داریم، این امر ظاهری تا وقتی به درد میخورد که ما امر واقعی برامون کشف نشه. وقتی خطای امر ظاهری معلوم شد و امر واقعی برای ما معلوم شد، از لازمش میشه چی آقایون؟ عدم اجزا. آیه بروجردی میفرماین چون اینجوری مطرح میکنن بحث رو، براشون استبعاد پیدا میکنه اجزا. نه بله، اگر ما فرض کنیم که دو امر مستقل داریم، فلا وجه لاجزاء امتثال احدهما عن الاخر، یعنی اگر قسم دومی که الان بحث کردیم بود که یک امر امر نسبت به واقعی، یک امر امر نسبت به شاک، ولی امر مستقل اگر باشه، خب من امر به وظیفه شاک رو آوردم، امر واجب واقعیم چی شده؟ او رو که نیاوردم که، و بعدم ما بهشم رسیدیم به او، اول فکر میکردیم اونیست و این وظیفه ظاهریه رو اتیان کردیم، وقتی کشف خلاف شد فهمیدیم اون وظیفه واقعیه سر جاش محفوظه، پس باید امتثالش کنیم. خب بله، در اینجا در حکم ظاهری قسم دوم علل قاعده ما باید قائل به چی بشیم آیون؟ عدم اجزا بشیم. حرفی هم در اینجا نیست. فلا وجه لاجزاء امتثال احدهما عن الاخر، دو امر مستقل داریم، سقوط هر امری آیون متوقف است بر اتیان متعلق اون امر. خب ما وقتی متعلق امر واقعی رو اتیان نکرده ایم و معلومم شد برای ما حالا واقع چیه، خب طبیعی است که باید بریم متعلق امر واقعی رو اتیان کنیم. بله، اگر دو امر مستقل داشته باشیم، یکی ظاهری یکی واقعی، هر کدوم نسبت به متعلق خودش از ما مطالبه داره، پس اینجا نتیجتا میشه چی؟ عدم اجزا. بله، اما اگر ما داشتیم در صورتی که یک امر واقعی معلوم داریم که متعلق به اجزا و شرایط و موانعی شده، بعد شک کردیم در این که فلان چیز جزء هست یا نه، شرط هست یا نه، مانع هست یا نه، و اصل یا اماره قائم شد که فلان چیز شرط هست، فلان چیز جزء هست، فلان چیز مانع نیست، یا شک کردیم اصلاً که به تعبیر ایشان جزئیت شی یا شرطیت شی یا مانعیت شی نسبت به اون تکلیف و اون طبیعتی که دارای جزء و شرط و مانع هست و اصل یا اماره، گفت جزء نیست یا شرط نیست یا مانع نیست یا هست، فرقی نمی کنه، چه جزء و شرط و مانع رو بگه هست چه بگه نیست. ایشان می فرماین ما پس در واقع چند تا امر داریم، یک امر واحد واقعی معلوم داریم و مفاد اصل یا اماره میاد توسعه میده در دایره مأمورون به، دائره مأمور به رو توسعه داده، میگه اصل یا اماره، میگه فلان چیز جزء هست، پس دائره مأمور به توسعه پیدا کرد، شرط هست، عدم مانع هست، باید این مانع نباشد و نیاید، پس در واقع مفاد اصل یا اماره توسعه دائره مأمور به به این امر خواهد بود. بعد ایشون می‌فرمایند پس معلوم شد که محل کلام در تکالیف و اوامر ظاهریه قسم اول بود، که قسم اول چی بود؟ آیون فرمودن ما کان به لسان تعیین الوظیفه به نسبت الى من شک فی خصوصیات تکلیف الواقعی المعلوم من الشرائط والاجزاء والموانع سواء کان الى آخر. پس در واقع تکلیف ظاهری داره وظیفه رو نسبت به شاک که در خصوصیات تکلیف واقعی بیان می کند و یک تکلیف مستقل بگید نیست. روشنه؟ پس دعوا سر اینجاست. بعد ایشون می فرماین خب به نظر ما در تمام شقوق مسئله در این محل دعوا که قسم اول از احکام ظاهریه بود اجزاء است، به نظر ما مجزی هست. خب بعد ایشون می‌فرمایند ما برعکس عمل کنیم، اول میریم مقام اثبات و دلالت ادله رو می‌سنجیم تا ببینیم اون ادله ای که حکم ظاهری رو بیان کردن مقتضای اون ادله چیست، بعد ببینیم اگر ظهور در اجزاء داشتن آیا محظور عقلی از اجزاء لازم میاد یا لازم نمیاد، اگر محظور عقلی از اجزاء لازم آمد ادله اثباتیهی که اجزاء رو بیان میکنن میذاریم کنار، اگر هم محظور عقلی لازم نیامد قائل به چی میشیم؟ اجزا میشیم. پس اول مقام اثبات و دلالت دلیل رو ببینیم. برگردم، پس بحث ما کجا شد آیون؟ در احکام ظاهریه‌ای که در راستای بیان جزء و شرط و مانع هستن نسبت به متعلق حکم واقعی اولی. پس ما در واقع چند تا حکم داریم؟ یک حکم داریم که حکم واقعی اولیست، این اصل و اماره و امثال اینها در مقام بیان جزء و شرط و مانع و اینها هستند، اینجا رو داریم میگیم. اما جایی که یه تکلیفی آمده واقع، حالا وجوب صلات ظهر یا جمعه نمیدونیم، یه تکلیفی معدای مثلا اماره یا اصل آمده میگه نماز جمعه واجب است یا میگه نماز ظهر واجبه، این خودش در مقام بیان یک وظیفه دومیست، یک حکمیست نسبت به من مکلف. این از محل بحث ما خارج هست و به نظر ایشان اجزا نیست. خب حالا دقت کنید، حالا که محل بحث روشن شد و ایشان فرمودن به نظر ما در تمام شقوق مسئله اجزا هست و اول بریم مقام اثبات، ایشون می‌فرماید متشکرم. خب دقت کنید خیلی قشنگه، ایشون می‌فرماید ما اینجوری میگیم شارع آمده به من مکلف گفته صلات رو اتیان کن، صلات عمود دینه، و اجزا و شرایط و موانع صلات رو هم برای من بیان کرده. خب حالا اگر کسی حکم و وقتی اگر کسی شک کنه که آیا بعض از اجزا رو آورده یا نه، این شارع میگه به این آقا شما واجب است مضی کنی، یعنی بگذری، اعتناء به شکت نکنی با قاعده فراق یا تجاوز مثلا. یا اگر کسی شک کنه در طهارت بدن یا لباسی که در او نماز میخونه، بگه نظیف است تا وقتی که علم به قذارت پیدا نکردی حکم به نظافت و طهارت بکن، اینجوری میگه. یا میگه اگر شک کردی، شبهه حکمیه، اگر شک کردی که سوره جزء نماز هست یا نه، حدیث رفع میگه این سوره جزء نیست، برای کسی که نسیان کنه سوره رو، یا اصلا برای کسی که شک در جزئیت سوره داشته باشد. یا شارع حکم میکنه به وجوب عمل به خبر ثقه و ثقه میگه فلان شی طاهر است، یا میگه فلان شی جزء نماز نیست. در واجبات مرکبه خبر ثقه این گونه به ما اعلام میکنه. ایشون میفرمایند آیا مفاد این حکمهای ظاهری اینه که بر طبق این امور عمل کنیم و در واقع مأمورون به تصرفی ایجاد نشده، یا نه اونچه که از ظواهر این ادله به دست میاد اینه که صلات و حج و امثال اینها نسبت به این مکلف همینیه که وظیفه ظاهریش اقتضا کرده؟ یعنی ایشون میخواد بفرماید با این احکامی که الان از قاعده فراق و تجاوز و استصحاب و خبر ثقه و امثال اینها استفاده میشود، معلوم میشه که به اصطلاح صلات و حج و امثال اینها نسبت به مکلف همین چیزیه که الان اماره و اصل و اینها برش قائم شده. به نظر ما مستفاده از ادله این دومی است، یعنی اگر دلیل آمده کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ظاهر در اینه که تمام آثار طهارت رو بر شیء مشکوک الطهاره بار کن و از جمله آثار شرطیت طهارت است برای نماز. چی میخواد بگه؟ یک مقداری خلاصش کنم. ایشون میخواد بفرماید پس از قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر استفاده میکنیم جواز اتیان صلات رو در لباس مشکوک و طهاره. پس در واقع این کلام و این قاعده طهارت نمیخواد اخبار از واقع مشکوک فیه کنه، تمام ظرافتش اینجاست، در مقام اخبار واقع مشکوک فیه نداره. واقع مشکوک فیه چی بود؟ که آیا فلان لباس طاهره یا نه، آیا فلان حیوان متولد از سگ و گوسفند پوست و پشمش طاهره یا نه و امثال اینها. ایشون میگن اخبار به واقع نیست. اگر اخبار به واقع باشد گاهی کذب لازم میاد، چون ما میفهمیم که این طاهر نبوده، کشف خلاف میشه. پس مراد اینه که همه آثار طهارت واقعی رو بر شیء مشکوک فیه بار کن. خب بعد ایشون میفرمایند اگر مکلفی نماز رو در صوب مشکوک فیه انجام داد، خب این وظیفه صلاتیشو انجام داده، اقیم الصلات رو امتثال کرده، اینه که بله یا نه؟ میخواید بگید یک عملی انجام داده که ممکنه صلات باشه، ممکنم هست صلات نباشه و این عمل لغو باشه؟ نه، اونچه که متبادر از ادله هست اینه که صلات در حق این آقا همون صلاتیه که انجام داده و فرد مأمورون به در نظر خودش رو اتیان کرده. بعد ایشون میفرماین پس امام علیه السلام که قاعده طهارت رو در حق خودشون جاری میکنن، میگن لا ابالی ابول اصابنی ام ما اون، اینجور قاعده طهارت رو جاری میکنن، معناش این نیست که لا ابالی وقعت الصلات مني املا، چون اگر بخواد ناظر به واقع باشه معناش اینه که واقع نماز باشه یا نباشه من برام فرقی نمیکنه، مهم نیست، لا ابالی. نه، متبادر همچنان که دو سه بار بیان کردیم، متبادر از این فرمایش حضرت و جریان قاعده طهارت اینه که مشکوکن فیه به نسبه به شاک که در طهارت طاهرون. خب اگر اینه، پس اگر این عمل رو با وظیفه طهارت ظاهری آورد، اصلاً عنوان مأمور به این آقا همین بوده و مصلی در چنین لباسی از مصلین است واقعاً، نه اینکه یمکن ان لا یکون مصلیا، چون اگر بخواد نظر به واقع داشته باشه و یک تکلیف بیشتر بگید نباشه و به قول معروف اینجا عمل به اصطلاح عنوان مأمورون به براش منطبق نباشد، ممکنه این مسلی باشه، ممکنه مسلی نباشه. نه خیر، از ظاهر این ادله استفاده میکنیم که این آقا مسلی هست. بعد ایشون ادامه میدن، میگن و من الاحکام الظاهریه، و از جمله احکام ظاهریه مفاد قاعده تجاوز و فراق است. شارع حکم میکنه که هر کسی شک کرد آیا جزء نماز رو آورده یا نه، مضی کنه و اعتنا نکنه. این حکم شارع ظهور داره که مکلفی که به صدد امتثال امر خدای متعال نسبت به صلات هست و شک کرده در اثناء عمل یا بعد از عمل که فلان جزء رو آوردم یا نیاوردم، صلات این شاک همین اجزاییه که آورده، ولو اون جزء مشکوک الوا اتیان رو بگید نیاورده باشد. نه، این عمل فاقد این جزء، اگر واقعا جزء رو نیاورده، این عمل فاقد جزء در حق این مکلف صلات است، یک عمل لغوی نیست. خب و این مکلف تارک صلات نخواهد بود. پس اونچه که متبادر از حکم شارع در قاعده تجاوز و قاعده فراغ و امثال اینهاست، این مکلفی که در مقام اتیان مأمور به برآمده و میخواد امتثال کنه امر شارع رو نسبت به صلات، این مکلف اگر در خصوصیات صلات شک کرد، رکعت و افعال و اجزا و شرایط، اگر این مکلف به تکلیف ظاهری عمل کرد که مثلا بنا بر اقل گذاشت یا بنا بر اکثر گذاشت یا بنا بر اتیان گذاشت یا بنا بر عدم اتیان گذاشت، به تناسب احکام ظاهریه‌ای که جاری می شود، اینجا این آقا ممتثل است نسبت به اون چه که در صدد امتثالش بوده که امر شارع به صلات هست و عملش منطبق با عنوان مأمور به، نه این که یک عمل لغوی باشه اگر مخالف واقع در آمد. نه، به تعبیر دیگر این عمل او واجد اون وظیفه ایست که باید عمل میکرده و میاره. بعد میگن از همین مقوله حدیث رفعم توی همین باب هست، چون فراق و تجاوز و اول استصحاب و بعد خبر ثقه و بینه و اینها رو گفتیم، بعد فراق و تجاوز رو گفتیم، در ادامه میفرماین یکی از احکام ظاهریه مفاد حدیث رفعه. حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، حکم وضعی جزئیت و شرطیت و مانعیت رو هم حدیث رفع میگه در ظرف شک برداشته شده. توضیح میگن اگر کسی شک کرد که سوره جزئه یا نه، حدیث رفع میگه این جز نیست، حدیث رفع جزئیتش رو برطرف میکنه. بعد اگر کسی شک کرد آیا سوره جزئه یا نه، قنوت جزئه یا نه، و با حدیث رفع چه کار کرد؟ گفت جز نیست و ترک کرد قنوت یا سوره رو در نماز و مدتی از عمرش نماز بدون سوره خون، در حالی که در واقع جزء بوده. خب حالا ایشون میگن فهل یلتزم احدون بکونهی تارکن لسلات مدت عمره؟ میشه بگیم این در 30 سال از عمرش تارک و سلات بوده یا نه؟ باید بگیم ظاهر حکم شارع به حدیث رفع اینه که سلات در حق این آقای شاک عبارت بوده از سایر اجزا غیر از سوره. اگر بعد یه مقدار داغترش میکنن، میگن اگر این آقای شاک که در جزئیت سوره مجتهد بود و قلده کافت المسلمین، همه مسلمان ها مقلد این آقا بودن، میتونیم بگیم اینها در مدت عمر 50 سالشون که مقلد این مرجع بودن، مثلا اینها تارک صلاتی بودن که اون صلات عمود دینه؟ نه، نمیشه گفت. این هم در بحث حدیث رفع تمام شد. عذرخواهم، چون کلام ایشونو باید تمام کنیم و الا باز روز شنبه باید از نو همشو بیان کنیم چون به هم ارتباط داره. بعد ایشون میفرماین باز یکی دیگه از احکام ظاهریه حکم شارع است به وجوب بناء بر خبر ثقه. باید بنا بگذاریم بر عمل به خبر ثقه، آثار رو برش بار کنیم. اما اگر یک کسی به یک شکلی وضو گرفت یا روزه گرفت یا غسل کرد یا حج انجام داد به کیفیتی که خبر ثقه به او امر کرده و از باب اعتماد بر کلام شارع بوده که گفته همه ی آثار رو بر خبر ثقه بار کن. آیا این بنده خدا ممتثل امر شارع به نماز هست یا نه؟ بله دیگه، بله ممتثل هست. خبر ثقه آمده گفته فلان شی جزء نیست، فلان شی شرط نیست، فلان شی مانع نیست و این به خبر ثقه عمل کرده. نتیجهش اینه که اگر نتیجه نهایی کلام‌های بروجردی، اگر ما رجوع کنیم به ادله اصول و اماراتی که اجزا و شرایط و موانع مأمور به رو بیان میکنه، میفهمیم که اینها دارن دائره مأمور به رو نسبت به شاک توسعه میدن و در واقع میخوان بگن این حاکم، این ادله احکام ظاهریه حاکم بر احکام اولیه واقعیه است. این رو حکومت قبلا هم توضیح دادیم دیگه، توسعه در حکم به لسان توسعه در موضوع. آمدن اون مأمور به رو توسعه میدن و معناش اینه که پس جزء و شرط واقعی از جزئیت یا شرطیت به نسبه به این شاک میفته، دیگه نسبت به این جزئیت یا شرطیت ندارد. خب پس متبادر از ادله حجیت امارات و اصولی که میگن باید آثار واقع رو بر مشکوک فیه بار کنی، این است که اون چه که آورده بر طبق وظیفه ظاهریه مجزی خواهد بود و ظاهر تسالم الفقها الى زمن الشیخ على ثبوت الاجزاء و خلاف در اجزاء از زمان مرحوم شیخ شروع شده که بعضی افراد پیشه کردن و حتی قائل به استحاله اجزا شدن. نه، دیدید اجزا استحاله که ندارد و استظهار از ادله احکام ظاهریه هم اینه که تکلیف واقعی نسبت به این فرد همین است، نه اینه که دو تا تکلیف داشته باشیم، دو تا به تعبیر ایشان، تعبیرش این بود، تعبیر قشنگی بود که بله بل منت بله القسم الثانی من التکالیف الظاهریه ما لا یکون لها استکاک مع التکالیف الواقعیه بل کانت هیه به نفسها تکالیف و مستقله کما اذا کان مفاد الاماره. بله اگر مفاد حکم ظاهری یک تکلیف مستقل بود، مثلا تکلیف ظاهری اومد گفت در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، اینجا ما قائل میشیم که اجزایی در کار نیست. در اون مورد بله، اما نسبت به اجزا و شرایط و موانع یک واجب مرکب اگر حکم ظاهری داشتیم، اینجا قائل به اجزا میشویم. ولله الحمد.